بله، بسیار خوب. خیلی ممنونم از آقای قدوسی برای گزارشی که از یک سفر جوهری و تجربه سفر جوهری بیان کردند. ما گفتیم امروز تا ساعت 18 گفتگو رو ادامه خواهیم داد. من بنابراین بدون فوت وقت در خدمت آقای رحمان‌زاده هستیم. دفعات پیش که آقای رحمان‌زاده رو دعوت کردیم ازشون خواستیم صحبت بکنن و صحبت‌هایی داشته باشن. این بار پذیرفتن به عنوان مهمان برای شنیدن حاضر باشند و البته پنل دوم که گفتگو در مورد ارائه آقای قدوسی هست با آقای رحمان‌زاده شروع میکنیم و خواهش میکنم ایشون نکاتش رو بفرماین تا اگر دوستان هم نکاتی داشتن و فرصت شد به نکات دوستان هم برسیم. شد
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از جناب آقای قدوسی که تجربه خودشون رو سعی کردن با ما به اشتراک بذارن و دوستان میشنون این رو، ولی بسیار مشکله اگر خودتون رو جای فردی بذارید که داره خودش رو آسیب پذیر میکنه به ما. خود شما اگر در یک لحظه جای ایشون بشینید و خودتون رو اینجور آسیب پذیر کنید، باز کنید، از افت و خیزهای زندگیتون بگید، از رنج ها و از زایمان های متعدد و شک ها و داره ایشون سعی میکنه که چیزی رو بگید که ما معمولا نمیگیم حتی به دوستان نزدیک ما، ولی ایشون اومده تو این فضای باز در این کار میکنه. ما بسیار متشکریم از آقای قدوسی و
اینجا بوده
اتفاقا مود نیست
نه.
تو آمریکا نه تو آمریکا حالا این گروه کنیم این گروه فرق داره ولی ایران مود نیست. بنده رفتم جای دیگه همونجا که
تو ساعتم اینجا مود
آره نه من حالا در مورد این میگم که در جامعه ایران مود نیست، اتفاقا برعکسه و تو معمولا آدم خودشون رو پنهان میکنن، یه چشمه ریا و درویی و پنهانکاری و بخشی هم توریزه شده تحت عنوان این که طبیعه باید کرد غیره و در از شما تشکر میکنم. منم که اومدم از خودم گفتم با یه چنین جمعی مواجه شدم، جمعی که گوش میکنن، همدلی میکنن، هدفشون این نیست که خردگیری کنن بلکه میخوان بفهمن، همراهی کنن. به هر حال این خیلی به نظر من تجربه یونیکیه، اتفاقا من فکر میکنم که نادره که ما بیایم دور هم بشینیم و از تجربیات معنویمون بگیم به جای اینکه بحث تئوریک کلی بکنیم.
خود میخوام به قول یکی از دوستان ما همه انسان ها توی زندگیمون به اندازه ظرفیت خودمون زجر پیشان مشکل آقای قدوسی که توی ظرفیتشون خیلی زجر وجودشون بالا بوده. اما خب کلا دو دست آدم داریم، یه عده به اون زجری که کشیدن افتخار میکنن، یه عده اون زجری کشیدن رو پنهان میکنن. اگر اون زجری کشیدن باعث رشد و پیشرفتشون شده باشه و اون بزرگ شدن روحشون باشه بهش افتخار میکنن و اون دستاوردهی که بهش رسیدن. آقای قدوسی مسائل خیلی پیچیده عرفانی رو مطرح کردن، خیلی پیچیده حالا شناختی رو مطرح کردن و به نظرم اون دستاوردهی که بهشون رسیدن ثمره همون رنج ها بوده و خب این واقعا افتخار داره به نظر من. کلن دو دسته انسان داره، اونه که افتخار میکنن و اونه که پنهان
میکنن.
بله درسته. بعد حتی اگر کسی هم به دستاوردی نرسه خوبه که بتونه بیاد سفرشو بگه، یعنی این که ما تشریف و شرش به اصطلاح اشتراک بگذاریم سفرمون رو ما رو به یه جهان بزرگتری باز میکنه. اشمش میگو برای اصطلاحی هست انگلیسی بهش میگن fusion of horizons، یعنی ادغام افق ها. ما افق هامو با هم دیگه اینجوری ادغام میکنیم به جایی که بخوایم همگره نفت بکنیم به دستگاه گوش بکنیم ببینیم کجا میتونیم وجه اشتراک پیدا بکنیم و در این حال نمیخوایم صرفا هم دنبال وجه اشتراک پیدا کنیم، نقاط احترام هم ببینیم، ولی با یه همدلی بریم به این موضوع پردازیم. من فکر کنم موضوع رشد ما باشه اگر ما این کار رو یک سنت بکنیم و تو ایران اتفاقا اگر این جمع دارن این کار انجام میدن خیلی به نظر من کار منحصر به فردیه که دارید انجام میدید. نداریم این رو مشابهش رو نه در ایران نه در آمریکا. من البته خب آمریکا جامعه بزرگی، من نمیتونم ادعا بکنم، شاید حتما هستش این چیزایی، ولی تو فضای آکادمیک من ندیدم. به هر حال تو فضای آکادمیک به طور کل به خصوص تو فلسفه کسی از تجربه شخصیش حرف نمیزنه، این یه تابوئه. از نظر مفهومی. شما بخواید از سفر شخصی خودتون صحبت بکنید. و خب خود این مسئله به طور کلی مشکل عمومی تو فلسفه است. اون دفعه که من گفتم تو آمریکا، من تجربه گفتم تو یه سمینار دکترا بود با پروفسورهایی که آمادگی پذیرش اینو داشتن، دیگهشون مثلا پال رابینا بود که ادیتور کارهای فوکو بود، خب ایشون کاملا باز به این مسئله که بعد تجربه گفته میشه. خب به هر حال در مورد سخنان جناب آقای قدوسی، ببینید من فکر میکنم ایشون خب یک سفری رو رفتن که خیلی بیشتر من سعی میکنم بگم که ببینم اون جنبه رو که میفهمم باش با ایشون من بیان کنم. ایشون صحبت است که واژه‌ای رو به کار میبرن، سیالیت جوهری، و در این حال این سیالیت جوهری رو به موضوع میگه، میگن یک مسئله مفهومی صرف نیست، وجودیه. نتیجه ای رو که بر سفرشون گرفتن بیشتر نتایج این سفر وجودی رو به ما میگن تا یه توصیف دقیق‌تر از اون سفر جوهری. که برای مثال این که چطور میشه، چه حالیه، چه وضعیت بودنیه، یعنی توصیف پیداشناسانه، اینه که مثلا شما برسید در سن 14 سالگی به درس دادن اصول عقاید، از نظر مفهومی به نظر خودتون خدا کاملا روشن و ثابت شده است، و بعد یه دفعه 180 درجه به چرخی به سمت دیگه. برای اینکه اینو با ایشون با تز و انتی تز و سنتسز هگل مثال میزنه، این توصیفی که میکنن تئوری که خیلیش من با روح سفر ایشون خیلی همدلی میکنم، و من میگم نتایج هم که ایشون میرسه با نتایج هم همدلی میکنم، ولی احساس هم اینه که بسیاری از نکاتی که ایشون میگه بیشتر تئوری که تا اینکه به یک تجربه زیسته روشن به توصیف این تجربه پردازه. حالا من بعدهم به این میپردازم که چرا به طور خود به نظر میاد که یعنی مشکلی که اینو بیان داره، من حالا خود تجربه کار ندارم، برای اینکه ایشون مکرر اینو تأکید کردن که این تجربه صرفا مفهومی نیست، وجودیه، ولی بیان به شدت مفهومیه، و همین هم موجب میشه که ما نمیتونیم راحت باش ارتباط بگیریم که خب چطوره این بیان، یعنی یک سری تعریف و یک سری جدگیری داره که الان بهش میپردازم به چند از اینا. امیدم اینه که ایشون به آقای قدوسی به توصیف حالشون در این سفر بپردازن. اگر من درست فهمیده باشم با این صحبت ها مختصر، ایشون معلومه که بقیه اونجور که میگن در این جلسات مکرر در جزئیات این مباحث رو باز کردن، برابری من خبر ندارم واقعا از خیلی از جزئیات، ولی از روی همین گزارش مختصر امروز میتونم ببینم که چند مرحله رو ایشون رفتن درش، که اون مرحله نوجوانیه که اصول عقاید درس میدادن در نوجوانی، و بعد به ضد خودش مبدل میشه و با حرکت دیالکتیکی که خودشون میفرماین، بعد در سن در مرحله اول، مرحله بعد از بین سن 18 تا 19 سالگی تا 25 سالگی که کاملا وارد اینو آگنوستیزم میشن. من نمیدونم درست بود یا نه، ولی به نظر میاد در این مرحله هستش که از تردید به انکار میرسن، و اصطلاحی که خودشون به کار میبرن اینجایی که بر شاخ بن میبرید در وسط زمین و آسمان، و به اصطلاح یه هیچی، به یک کوچیک میرسن. اینا باید میگرد البته به تجربه زیسته جناب آقای قدوسی که به نظرم اون قسمت خیلی مهمه و ایشون کم را جوری صحبت کرد، مثل قتل عام شدن عزیزان دوستان در جنگ در شهر، و از دست دادن بسیاری از کسانی که باهاشون همسفر بودن. در پس بنابراین از یه مرحله که مرحله اثبات خدا بود، یقین اثباتی مفهومی، به مرحله دوم که نفی بود، یعنی کاملا به انکار میرسه و به حالت اینه که همه چیز وسط زمین و آسمون به حالت هیچی و تعلیق در میاد. مرحله بعد، بعد از 25 سالگی هستش که ایشون به یک نوع تحول وجودی میرسن. یعنی این تحول رو میخوام ببینم که چه بیان خاصی داره، من حالا پیدا نکردم. این تحول وجودی به هر حال بیشتر این در این خلاصه میشه که حقیقت مطلقی در دسترس نیست، هر حقیقتی نسبیه و از اینجا بنابراین همه چیز نسبی میشه، آسمانیت هم نسبی میشه، ادیان نسبی میشه، مناسک نسبی میشه، خدا نسبی میشه و عدالت هم نسبی میشه، اصول اخلاقی هم نسبی میشه، همه چی نسبی میشه. ولی به نظر میاد از نقطه نظر ایشون، ایشون نقطه نظر نسبیگرایی اخلاقی و نسبیگرایی به طور عام رو به نظر ندارن. یعنی یه نسبیگرایی پرسپکتیویزم هست، مثلا نیچه میگه بلندتر بگو باش
کلمه
که خودشون برای این حالی که شما استفاده کردن، حالت نسبی نبود، نسبی خدا نسبی نسبی نبود. دیگه من برداشت شما چی بود؟ حالا خودشون انشاءالله توضیح میدن. نسبیت نامتناهی رو در مقابل نسبیت مطلق قرار میدن. میگن نسبیتی که من نسبی که میبینم نسبی مطلق نیست، نمیگن که هیچ مبنایی وجود نداره، بلکه میگم که نسبیت نامتناهیه. یعنی ما وارد سلوک میشیم به سمت نامتناهی که در این سیل جوهری، سیالیت جوهری، همه چی نسبی میشه. و این رو میفهمم چه چیزی رو جناب آقای قدوسی میخوام بگن که اتفاقا خیلی بحث رو دستان جالبیه و قابل فهم هم هست و قابل از نظر من قبول هم هست. یعنی که تا زمانی که سلوک باشه ما وارد نهیلیزم نمیشیم و ایشون به نظر نمیاد سلوک رو نفی کنه. از یه بحثی کردم، میگن یه سلوکی هست که ما با به سمت نامتناهی میریم. اگر میگه که اگر ما نفیش بکنیم سلوک رو، میرسیم به نسبیت مطلق، یعنی به پوچی میرسیم، به نهیلیزم میرسیم. ولی ما یه سلوکی هست به سمت نامتناهی که در این سلوک شما متوجه میشید که وارد به یک گشتات سویچ چرخش کلی وجودی میشید که یک دفعه از اون جزمیت خارج میشید. ایشون این رو اگه بتونم توصیف بکنم، این اشکال تو برخوردشون خیلی مفهومیه، مثلا این آدم باش نمیتونه رابطه بگیره، این تعریف میدن رو ما. ولی من نکته اینه که شما وارد یک زایمان میشه، هی سعی کردن این رو نشون بدن که وارد یک زایمان میشه، یک تحول وجودی میشه که ناگهان از اون حالت جزمیت خارج میشه و احساس میکنه که افق بهت داره باز میشه، گشوده میشه. در این حال این نسبیت مطلق هم نیست که شما به پوچی برسید، یعنی بگه anything goes، هر کاری مجازه، بلکه نسبیتیه که در رابطه با سلوکه. یعنی همون مثال فیل در تاریکی ابن چیزه مولویه. خب این مباحث به نظر من خیلی جالب و روشنه و غلط هم نیست. من به نظر من یعنی با تجربه من هم خانی داره و قبولم دارم، یعنی فکر میکنم که اتفاقا معنا میده. هم نظر مفهومی ما میتونیم این رو تر به اصطلاح گسترشش بدیم. من البته بخواد حالا میرسم کجا من با برخورد ایشون مخالفم، روش بیان ایشون هم باش مخالفم، روش تحلیل ایشون. ولی وقتی میگم مفهومی، منظور من توصیف پیداشناسان است نه مفهومی. اینجاست که من با آقای قدوسی مخالفت میکنم و البته مخالفم به این معنی مخالفت نیست، تفاوته. بذار اینجوری بگم، من فکر میکنم یه تفاوتی ما داریم و برای من جذاب نیست که ما با مفاهیم سر کار داشته باشیم. متناهی رو ما از طریق ریاضیات نمیتونیم مشخص کنیم. ریاضیات البته خوبه برای اینکه بتونیم یک درکی داشته باشیم ازش، ولی این تجربه نامتناهی و تجربه خدا و اینا رو بایستی به شکل توصیف پیداشناسانه بیان کنیم تا اینکه ما بخوان مثلا یه فرمول مفهومی بدیم، مثل اینکه مفاهیمی که بر مفاهیم بسیار مستاق داره. این یه تئوری مجموعه هاست در ریاضیات دیگه. شما یه مفهوم داری که زیر مجموعهش میشه یه سلسله مفاهیم دیگه و اون مفاهیم دیگه دوباره یه سلسله مفاهیم دیگه دارن تا میرسن به این مصادیق. حالا به هر حال اینو نگاه مفهومی که از طریق مفاهیم سعی میکنه مثلا حرکت عدالت توضیح بده، بگه عدالت یک مفهوم جوهری عدالت داریم که بعد در طول زمان این مصداقای مختلف پیدا میکنه، مفاهیم مختلف پیدا میکنه و مثل این خود مفهوم عدالت تحول پیدا میکنه در طول زمان و همین جوری مصداقای مختلف پیدا میکنه. اینها رو بایستی وارد جزئیاتی شد یه مقدار بیشتر روش فکر کرد و بیشتر یک نوع توصیف کرد به نظر من تا اینکه درگیر تعریف شد. برای اینکه حالا این اختلاف، این تجربه حالا فکری من اینه که اساسا تعریف نه ویتگنشتاین نه هایدگر برای این که ما میتونیم کلمات رو از طریق تعریف بفهمیم، ما کلمات رو از طریق کاربردشون میفهمیم، ما کلمات رو از طریق استفادهش میفهمیم، از طریق تعامل میفهمیم. وقتی که ما وارد مباحث میشیم، مثلا بهترین روش برای فهم مثلا بعضی از مفاهیم کلی اینه که به جای اینکه سعی کنیم تعریفش بکنیم، سعی کنیم ببینیم چجور فانکشن بکنه، چجور کار بکنه. اگه این کار رو بکنیم دقیق‌تره، یعنی روشن‌تره، ملموس‌تره، انضمامی‌تره. صحبت از اینه که چقدر ما میتونیم از مفاهیم دور بشیم و به یه درک انضمامی برسیم. بنابراین وقتی که ایشون از سن بعد این مرحله حرکتی، من فقط یه به اصطلاح یک نقشه کلی بدم از صحبت ایشون ببینم من درست فهمیدم یا نه، و میرسن بنابراین به سیالت جوهری و اینکه حقیقت مطلقی در دسترس ما نیست. و بعد از سن 27-28 سالگی دیانت ها دارای نقص های اساسیه و رابطه حق و باطل در دیانت مانند همون بحث حقیقت مطلق وجود نداره و که حقیقت نسبیه. و اینکه ما یعنی اصل پیغامی که توی صحبت ایشون من میبینم همون اصل گشودگیه. یعنی ما وارد ایشون سلوک رو نفی نمیکنه و برابر این یک سلوک است. اینجا اگه سلوک رو نفی بکنه، این باید حداقل یه نقطه مطلق، یک لنگر داشته باشیم ما. اگه سلوک هم نفی بکنه، ایشون سقوط میکنه تو پوچگرایی، سقوط میکنه تو نهیلیسم. اگه خدا رو نفی بکنه، به عنوان خدای وحی رو نفی بکنه و خدا رو نفی بکنه، به نظر من باز هم به یه نوعی از پوچگرایی میرسه. برای اون بحث مفصله، من بعضی مخالف من میگن اینجور نیست. خب به نظر میاد آقای قدوسی اینا رو رفت نه خداوند رو نفی میکنه نه سلوک رو نفی میکنه، بلکه نکته اصلی ایشون اینه که این سلوک هیچ وقت نبایستی گوش بسته باقی بمونه، بلکه باید گشوده باشه. نقطه‌ای که من فکر میکنم ایشون باید یه مقدار بیشتر حالا این دقیقش بکنه، یعنی من دو نکته که یکی نکته که اول گفتم اینه که بیشتر خیلی بحثشون مفهومیه و من فکر میکنم که تفکر مفهومی به یه نوعی شکست خورده. حتی شما پست اخیر دکتر حکمت که یکی از فیلسوفای بزرگ ایران در فلسفه اسلامی شما بخونید، همین اخیراً دیروز گذاشت کانالش، میگه که اساساً هر نوع تلاشی برای اثبات خدا خطرناک و بیهوده است. خدایی رو که حتی اثبات صدیقین که خیلی مستقره در فلسفه اسلامی و همه اینا، آخرش به اینجا میرسه که خدایی رو که ما بتونیم اثبات بکنیم از نظر مفهومی، از نظر مفهومی هم میتونیم ردش بکنیم. این صحبت اخیر قضیه اخیر و اخیر البته اخیر هم نیست، این بحث مفهومی کرر داشته ولی خیلی روشن‌تر دیروز توی کانالشون گذاشت. بحث مفهومی در مورد خدا، در مورد تجربه بشری، در مورد نامتناهی باید ما رو وارد متافیزیک میکنه. متافیزیک به طور کل توی بحث آقای حکمت هم این نوع متافیزیک اگه توجه بکنید رد شده. این متافیزیکی که میخواست سعی بکنه از طریق مفاهیم و تحلیل مفهومی اولیت و نامتناهی رو یا خدا رو بفهمه. تو فلسفه غرب مشخصا بحث متافیزیکی مورد نقد قرار گرفته، چه از سوی فلسفه تحلیلی، چه از سوی فلسفه اروپایی هایدگر بحث متافیزیکی مورد نقد قرار گرفته. یعنی به طور کل مشکلی که هست اینه که ما نمیتونیم با این بحثای مفهومی در مورد حرکت جوهری، مثلا حرکت جوهری اگه بحث مفهومی بشه که من تا اینجا که ایشون گفت من جز هر بحث مفهومی چیزی ندیدم، یعنی یک توصیف پیدایش‌شناسانه به ما ندادن، واقعا نمیتونه ما رو با جایی ببره. یعنی مفهوم از یه مفهوم و یه مفهوم دیگر میکشیم بیرون، ولی به ما هیچ درک روشنی نمیده. مثلا همین هم هست که کانت تو آنتینومی of pure reason، در آنتینومی های عقل محض،
تعارضات
عقل محض نشون میده که شما مفاهیم متافیزیک میتونید به هر جهتی دوست دارید برید با جهت های متضاد. مشکلی که من بنابراین با صحبت های جناب قدسی دارم نه نتایجی که ایشون میرسه، بلکه با اینه که من تفکرشون مفهومیه و اگرچه خودشون رد میکنه میگه من تجربه وجودیه، ولی هیچ توصیف پیدایش‌شناسانه از این تجربه وجودی نمیدن. به نظر میاد که دائما به یک نظریه میرسن، یک نظریه که خب حقیقت مطلق وجود نداره، حقیقت نامتناهی هستش. و در صورتی که حالا همین بحث رو برای که من یک پارالل ایجاد بکنم پیش شما منظور من رو بفهمید، همین بحث حقیقت رو بنده بردم بین بچه های کلاس هفتم و هشتم و اون جلسه گفتم باشون ترک کردم، ولی دقیقا غیر مفهومه. میخوام برای که بفهمید منظور من چی از تفکر مفهومی و تفکر غیر مفهومی. وقتی با این بچه ها صحبت میکردم بهشون گفتم ببینید شما ازتون نمیپرسن حقیقت چیه، میخوام ببینید که حقیقت چطور فانکشن میکنه تو زندگی شما. اتفاقا وقتی اینجوری نگاه بکنیم این حالت شک و برهان و تعلیق و سقوط و احساس این که من یه دفعه در خلا رها میشم، از این حالتی که تو صحبتهای جناب آقای قدوسی اون القا میشه، یعنی بیشتر حالت خلاه توش یه مثبت وابده از اون حقیقت در سلوک. وقتی به این شکل نگاه بکنیم اتفاقا ما هم گشودگی رو توش داریم، هم یک نوع احساس سکون و آرامش و فهمیدن و تجربه به حضوری و بلاواسطه حقیقت. و این که من از این بچه ها میپرسیدم به من بگو حقیقت چطور تو زندگی داره فانکشن میکنی، بچه ها خب نمیفهمن، برای که تو تجربه آموزشی ما همش تعریفه، همش تمت تا فیزیک و شیمی هم که ما میخونیم با تعریفات همراهه. بعد اینا من مدتی وقت گذشت که فهمیدن منظور من چیه. گفتم یعنی شما که دارید با دوست بازی میکنیم بی تقلب نکن، وقتی که به میگی که آیا احساس به من واقعیه، وقتی دنبال دوست واقعی میگردی، وقتی انگشتر اصل و از انگشتر باطل تشخیص میدی، وقتی فرق اصل نسخه اصلی و نسخه بدلی رو میفهمی، ببین اینا هم مسئله زندگیه، هیچ کدوم مفهومی نیست. من دارم مشخصا به تجربه زیستی دارم صحبت میکنم. وقتی اینا رو میفهمی داری حقیقت کار میکنه، شما حقیقت رو زندگی میکنی. ببین وقتی با این نگاه راجع به حقیقت صحبت میکنیم اتفاقا یه حس مثبتی به طرف داده میشه، یعنی فقط نیست که تو خلایی در این حالی رو میفهمه که این حقیقت چنان مفهوم سیادیه که تو یک دفعه نمیتونی با یه تعریف که مثلا حقیقت اصل است، حقیقت انطباق گزاره ها با واقعیت است، به یک تعریف جامد نمیرسی، متوجه میشی که اتفاقا حقیقت یک امر وجودیه که دائما در زندگی شما با تحولاتی که دارید ممکن تجربه دیگرگونه ازش داشته باشید. الان در سن هفتی مثلا کلاس هفتم و هشتم شما اینجوری میفهمید بچه ها، ولی وقتی که بزرگتر بشید درکتون از این حقیقت و فانکشن حقیقت زندگیتون متفاوت میشه. اگر وارد سلوک بشید اون موقع به یقین میرسید، واقعا یه نوع یقین که شما در جریان حقیقت دارید به پیش میرید، ولی در این حال هم میدونید که با تجربه، با همین توصیف پدیدارشناسانه، با این درک حقیقت به عنوان فانکشن نه به عنوان مفهوم، که این داستان هیچ وقت در یک مفهوم و یک تعریف نمی گنجه، اینو گشودگی دائم به شما میده. حتی وارد این زایمان هایی هم که جناب آقای قدوسی میگید میشید در مورد حقیقت، یعنی وارد تجربه ای از حقیقت میشید که هیچ وقت پیش از اون تجربه نکرده بودید، مثل همین سفر جناب آقای قدوسی که یه دفعه وارد یه تجربه شده کسیش میذاره زایمان، خب اون یه نوع حقیقت دیگه، وارد یه بودی از حقیقت شد. من اینجور حقیقت وجودی رو میگم، تعریفی نه. من فکر کنم این نوع اپروچ، این نوع، یعنی روشی که خود من پیش میگیرم هم مثبت‌تره، یعنی حالت اینجور دارک و سیاه و حالت اینکه یک دفعه همه چی نابود شد، یعنی من وارد یک خلع شدم، این حالت دراماتیک رو نداره. علاوه بر این که یه حالت احساس یقینی هم به آدم میده، یعنی این حالت نیست وقتی می‌بینیم که وقتی کلمه رو جمله رو به کار می‌بریم مکرر که حقیقت نسبی نامتناهی، نسبی حق و باطل نام مثلا با هم دیگه در هر تصرف تکاملی وجود داره، نه که غلط باشه، ولی وقتی وارد توصیف پدیدارشناسانه بشیم می‌بینیم که اتفاقا اونقدر هم تاریک و بد به نظر نمیاد. یعنی یک که من نمیگم ایشون منظورشون اینه، ولی نوعی که بیان میکنن یه حالت مثلا شوکه دادن به مخاطبه که او حرف من پس باطله. نه اصلا اینجوری نیست داستان، که همون جور که حقیقت رو به عنوان فانکشن و کارکردش در نظر میگیریم، به ناگزیر عدم اطلاق حقیقت در زندگی میفهمیم، به ناگزیر. بنابراین این معنی نیست که اون حقیقتی که من میفهمم و باش دارم زندگی میکنم باطله، بلکه به این معنیه که این حقیقت همیشه یک حقیقته، یک جنبه‌ای داره از خودش نشون میده و به عنوان یک مفهوم یک بار برای همیشه نمیشه تعریفش کرد. و این خیلی نزدیکتره به توصیف پدیدارشناسانه هایدگری که اتفاقا حقیقت رو، یعنی تو اون تفکر حقیقت به ناگزیر همیشه بخشی از آشکار کردنه. یه چیزی رو شما آشکار میکنی، سنگ رو برمیداری زیرش میبینی، این به هیچ وجه معنی نیست که شما هر چیز آشکار کردی، باید یه جنبه رو شد. خب این ایناست و بنابراین این بفیل من که بالکل بحثایشون خیلی جالبه، تحولشون جالبه، فقط یه ابهاماتی داره و این زبان مفهومیش برای من به نظرم جای کار داره. بفرم
یعنی
توی سفر هم هست. ببینید به خاطر که تفکر ایشون مفهومی، اگرچه دائم از وجود صحبت میکنه، از حرکت جوهری وجودی
گفتید، توی اینیسم هم شاید ایشون مثلا
حرکت
باشه چی میگن؟ جایی حرکت نشده، بله
نه درسته، نه من گفتم این سفر ایشون برای من قابل فهمه و قابل تأیید هم هست. نکته که هست گفتم یک جایی که من انتقاد حالا دارم اینه که به طور کل ایشون مفهومی حرکت کرده از همون روز اول، وقتی که 14 سالشون بود ایشون اثبات خدا رو مفهومی میخواستن، بعد وقتی که البته بعد آقای دکتر حکمت میگه که خدا رو شما نمیتونی اثبات کنید، اصلا حتی تلاشی بکنید برای اثبات خدا به حقیقت همون اندازه رسالگی هم میشه نفیش کرد. یعنی نظریه اثبات مفهومی از نظر تاریخی شکست خورده، چه در فلسفه اسلامی که آقای دکتر حکمت الان یکی از بالاترین مراحل این فلسفه هستن، چه در فلسفه غرب این شکست خورده، تفکر مفهومی و متافیزیکی و اثباتی. خب به نظر میاد ایشون سفر اثباتی داشته، بعد این سفر اثباتی مفهومی هی به بنبست میرسیده و بعد ایشون به دفعه یه تحول، یعنی احساس میکردن که خب جواب نمیده، به درستی هم جواب نمیده. یعنی شما 100 سال هم شما کنید بحث مفهومی در مورد خدا بکنید، خدا رو تجربه نمیکنید، خدا رو حس نمیکنید. یه بعد مفهومی داره این سفر ایشون که برای من قابل انتقاله. یعنی فکر نمی کنم که شما میتونید با تعاریف، با حرکت های تعریفی و صغرا کبرا های متافیزیکی تحول وجودی رو توصیف کنید، نمیتونید. و اگر هم وارد این مراحل با همون تفکر مفهومی شده باشید، از اون آغاز بر سنگ بنای نادرستی شما شروع کردید و بعد به تب به شکست میخوره، همونجه که دکتر حکمت میگه ما به شکست رسیدیم. ایشون اعلام میکنه دیگه در سن پیری 70 سالگی میگه ما این تفکر مفهومی بن‌بست میرسه، و همونجه که هایدگر اعلام میکنه، همونجه که ویتگنشتاین اعلام میکنه تو فلسفه غرب. و اینو بایستی خیلی محتاط باشیم که واقعا اگر ما تو سفر مفهومی شکست خوردیم، اشکال از خود اون سفر مفهومیه، نه اینکه مثلا یک ضرورت مطلق حرکت جوهریه برای اینکه ما از این مفاهیم عبور کنیم. یعنی خود اون مفاهیم هستن که مانع راه هستن، ما باید یه تحول وجودی بکنیم به یه فیض دیگه ای که اساسا نگاهمون در مسئله به مسئله توصیف پیداشناسانه باشه، نه تحلیل مفهومی. برای مثال، برای اینکه تکرار نکنم، فقط برای اینکه یادآوری کنم بهتون، همون فانکشن حقیقتی که من به بچه‌های کلاس 7 و 8 گفتم، گفتم فقط ببینید چطور دارید با حقیقت زندگی میکنید، دنبال مفهوم ندید، تعریف نکنید. تعریف ها به قول ویتگنشتاین موجب منتال کرامپ میشه. کرامپ یعنی مثل عضله پاتون که میگیره، عضله ذهنتون میگیره. هی دنبال تعریف، تعریف وجود نداره که هیچ وقت هیچ چیزی نمیتونید شما که ازش تعریف کامل داشته
باشید. حالا چیزی که با عنوان یه فرد خیلی کوچیک توی اینجام چیزی که به ذهن من رسید اینه که اون فضا و اون زمان و اون مکانی که جناب قدوسی سفرشون رو شروع کردن اختزاش این بوده که ایشون اگر میخواستن، خب دنیا اون زمان انقدر سانشاین مثل الان نبوده و انقدر اطلاعات توی دست همه نبوده، یه فضا فضای خیلی محدود و بسته بوده از لحاظ عقیدتی، شاید اگر شما یه جایی یه حرف اشتباهی میزدی سرتم میبریدن و این اتفاق هم می افتاده و خب لازمش اون زمان این بوده که ایشون اینجوری به زمان
در مورد من می فهمید
نه خواهیش بکنم نه میگم اگر شما
نه اصلا این نیست فضایی نیست
بله من اجازه آره من میخواستم اول از آقای رحمت‌الله تشکر بکنم بابت نکاتی که فرموده بودن، برای من تازگی داشت این مواجهه با این سفر، ولی قبل از اون که وارد صحبت بقیه دوستان میشم از آقای قدوسی میخوام خودشون توضیحاتی رو داشته باشه.
این بحثای مطالب مختلفی من میتونم الان واردش بشم، مثلا از این که چیزایی که میتونم اصلا ترین بحثی که باید من اون رو نتونستم پیام کنم. ببینید، نگاه به حرکت مفهومی، به حرکت تعقلی، حرکت ذهنی، حالا اسمش هر چی بزن، شما بیشتر این اسمش رو حرکت مفهومی و مفهومی، سیر مفهومی اسمش رو گذاشت. این بر دو نوعه، بعضی ها با این حرکت مفهومی در واقع جلو رفتن یا به بن‌بست رسیدن. در شرق و غرب، حالا حکمت یه مورد خیلی کوچیکیشه، خیلی شدیدتر تو ما چیزهای سنتی هم داریم، این در واقع گروه اول از این مفهوم رفتن جلو و به بن‌بست رسیدن، از این رد شدن، گفتن ما سری مفهومی میذاریم کنار. این هم فقط توی چیز نیست، فقط تو ملحدین نیست، تو مؤمنین هم هست. فرض این که اون مثل اون جمله معروف آیه صاحب درار الفواید، آیه آمولی، محمد تقی آمولی، که آدم برجستی بود و حسیس سلوک و حسیس فلسفه جز بزرگان نصر هم شاگردش بود و اشاره به اون داره بود، بهشون تو این چیزش داره که حسیس مفهومی تو بچه فلسفیش در واقع با توصیفی از قیامت و معاد از حیث مفهومی میکنه، بعدم میگه من خدا رو شاهد میگیرم، الان شهادت میدم که اون معادی که من قائل هستم اینا نیست، اینا رو جواب نمیده. در واقع این به بن‌بست میرسن از این مفهومی و در واقع رد میشن، حالا گاهی به سمت مثلا الحاد، گاهی به سمت ایمان. ایمان هم دوباره دو نوعه، یکی مثلا آقای حکمته که میگه که من ایمان، بازم مؤمنم، مؤمن فراتر از مفهوم، که ظاهراً آقای رحمان‌زاده هم جزء این دسته باید محسوب بشه. و یا مثلا مثل آقای آمولی به نوع دیگه میگه که به شکل دیگه. این یه گروه هستن. یه گروه دیگه ای که از حیث مفهومی میرن جلو و میگن نه، مفهومی هم همینه، همین چیزی که ما مثلا توی اعتقاداتمون میگن، اصلا مفهومی هم قابل اثباته، بس میگن مفصل چیز و اینها، و عده زیادی هستن اینا. حالا توی شرق این گروه بیشتر هستن، شرق اسلامی و قدیم بیشتر از جایی هست. این نگاه خاصی که من ترسیم کردم، اصلا تجربیات خودم بذاریم که اینی که من تهش این تجربه خودم به یه ورژنی از یه نگاه خاص رسیدم که توصیف کردم که از مثلا فرض کنید ملا صدر شون میشون قبلش هم بوده، نه که باید ملا صدر باشه، حالا یه جلوه قویش قدرتمندش ملا صدر هاست و بعد میاد و اینها و میاد توی مراحل میرسه و
و اون حدود خاصی داره که قطعا در واقع این مثلا علامه طباطبایی یه مهره درشته تو این قضیه است و بعدی هایی داره و برای من هم این تجربه نهایت به این رسید. این نگاه هیچ کدام از این دوتا نیست، اشتباه نشه. اول نرخ شهاب حسینی رو تعیین بکنم، یعنی هر جا که شما از این برداشت، از این حرفای من این برداشت رو کردین، یا من اشتباه گفتم یا شما اشتباه هم بگیر، شما یه نوعی آقای دمازدادی که سنشون عجب، یعنی این مفهوم، اینهایی که با مفهوم، این نگاه، اینا که با مفهوم رفتن به بنبست رسن، اینا که با مفهوم رسیدن، با مفهوم رفتن بس نرسن، هیچ کدوم از اینا منطبق بر این نگاه اصلا نیست و این کاملا متفاوته. این نگاه اصلا در واقع اساسا با مفهوم اینا جلو نمیرن، اگرچه یه جای کار مفهومی جدای از تجربه زیستشون هم دارن، همونطور که آقای رحمت‌زاده هم داره، همونطور که مثلا بقیه هم دارن، آقای حکمت هم داره، یه عمر تو کار مفهومی کرده، اون میگه مفهومی جدا است، این بحث هم جدا، اما تجربه زیستم چیه؟ اینه. اونها تجربه زیستشون و تجربه مفهومیشون، جاهایی که مثلا رفت درس داره تدریس کرده، مثلا الان تواده کتاب بدایی نهاره که داشته، همه پس مفهومی خودش هم گفته، این حرفای رایج من دارم میزنم، تو بدایی و نهایه تصریح کرده، این حرفای رایج دارم میزنم، این همه حرفای مفهومی که همه میگن که خیلی هاشون قبول نداره، خود خیلی هاش نداره، بعضی هاشون قبول نداره. اون هم که قبول داره سطح پایین مطالبش رو ذکر کرده، سطح بالاش رو اصلا ذکر نکرده. اما علامه طباطبایی به عنوان یه تجربه زیسته که در واقع میشه مثلا تو الولایه پیداش بکنین، هیچ کدام از این دوتا، از این سه تا، از این ده تا نیست، این فراموش نشه. یعنی یه تجربه زیسته است که این تجربه زیسته از اون در واقع نگاه غیر مفهومی متفاوته، از نگاه مفهومی هم متفاوته و تفاوت‌های دیگه هم با هر کدوم از این نگاه‌های مثل دکتر، هرگز دکتر حکمت نماینده اون تفکر نیست، اصلا نیست، نزدیک هم نیست، همونطوری که هگل هم نیست، همونطوری که کروبن هم به یک نوعی نیست. برای اینکه توصیف بکنم چه جوری مرسوم میشه، از یکی در واقع اول یه سوال بکنم، بعد اون دو تا واژه کلیدی تو این مفهوم رو بیان کنم. ببین آیا به این شما ریاضیات، ریاضی خوندن یه کار صرفاً از ابتدا نگاه میکنه، یه کار مفهومیه، تو بشین دو تا چهار تا همین داره بچه بیچاره از اول که میاد میره چیز بهش مغزش رو به کار میگیرن و در واقع از جدول ضرب و از اینا شروع میکنن تا میرسه در واقع استاد ریاضی میشه. آیا امکان داره برای یک کسی ریاضی خوندن تجربه سلوکی باشه؟ متن ریاضی خوندن نه یه چیزی کنارش، نه همراه اون، نه جدای از اون، نه خود این ریاضی خوندن میشه یه تجربه سلوکی باشه؟ سلوک به همون معنایی که همه میگن، اون ابتدایی ترین معناش. این نگاه میگه بله حتما میتونه باشه و هیچ در واقع چیز غیر سلوکی توش نباشه. در واقع این نگاه کاری که میکنه دوتا واژه میشه اگه بخوایم شرقی غربی به کار ببریم، اگر طبق واژه هایی که شرق به کار، شرق بیشتر توی به کار برده، داره یک نوع توسعه مفهوم سلوک میکنه، میگه سلوکی که شما میگین، یا سلوک شما منظورم آقای رحمت‌زاده نیست، شمای نومی، شمای شرق، شمای تفکر رایج در شرق، که میگه سلوکی که میگه یا کار سلوکی بکن یا تجربه زیسته بکن، تجربه زیسته که بیشتر اصطلاح غربی، اصطلاح شرقی همه سلوکه، این سلوکی که میکنی و میگه یا سلوک بکن یا در واقع کار فکری بکنی، اینی که میگه که کار فکری از سلوک متفاوته، استدلال غیر از چیزه، آیا سلوکی ما داریم که توسعه پیدا کرده باشه استدلال رو توش باشه؟ یعنی نه اینکه شما مثل یه آدمی استدلال یه بخشی از سلوکت باشه، نه، حرکت یه حرکتی باشه که فراتر از اون مفهوم قبلی شما باشه، اصلا در مقابل این قرار نگیره. و به اصطلاح شرقی اگه بخوایم در نظر بگیریم، پدیدارشناسی رو آیا میشه معناش رو توسعه داد؟ یعنی چی توسعه داد؟ یعنی پدیده انسانی، پدیده سلوک انسانی، پدیده زیست انسانی توسعه پیدا بکنه که اندیشیدن در واقع یه جلوه، همونطوری که ذوق کردن، همونطوری که کار هنری کردن، همونطوری که تجربه کردن، زیست کردن بخشی از این پدیده پدیدار هست، آیا اندیشه هم همون بشه و فرد که داره حرکت میکنه همه اینو با هم دیگه باشه؟ این نگاه میگه اصلا بلین هیچ چاره نداره، حرکت انسانی بدون این ابتقه، چه آقای حکمت باشه، چه هایدگر باشه، چه هر کسی دیگه باشه.
یه نکته که اینجا من اول دوشن بکنید که بنده بگنم نکته شما بگید درسته، ولی هنوز ببینید شما خودتون نمیتونید توصیف بشید، شما هنوز هیچ چیز به نظر میاد توی توصیف، توی هی بخواد یه موقعیتی رو تو بیان کنید که وارد پارادوکس بشه، من قدرت بیانش ندارم. میگید فرض بگید که از این خارج بشی، از اونم خارج بشی، از اونم خارج بشی، بعد میشه یه جایی بری که اونجا بمونی. ببینید توصیف، هیچ توصیفی نمیدید، هیچ بیان روشنی نداره حرفتون، برای اینکه اتفاقا توی این تفکر مفهومی گفت شد به نظر من. اتفاقا کسی که روشن فکر میکنه روشن هم بیان میکنه، این یک مسئله است. ما وقتی که میرسیم به متافیزیک تفکر مفهومی همینجوری صحبت میکنه، هگلی صحبت میکنه، هگل هم گفت شده بود تو مفاهیمش، مثلا همین یه سری مفاهیم میگفت که خود به قول خودش میگفت فقط من میفهمم و خدا چی دارم میگم، بقیه هم نمیفهمن. اینه که وقتی داریم صحبت میکنیم که آیا ما میتونیم یک تجربه وجودی از تفکر داشته باشیم، البته که میتونیم، مگر آقای هایدگر کتابی که نوشت آن چیز که خوانندش تفکر، ایشون راجع به تفکر اتفاقا وجودی داره صحبت میکنه، تفکر چیست و در این تفکر، تفکر استدلالی میذاره کنار، تفکر ریاضی میذاره کنار، نمیگه اونا تفکر نیستن، اینا میگه مشتق از یک تفکر اونتولوژیکه. و بعد ایشون راجع به تفکر اونتولوژیک، اصلا تفکر اونتولوژیک مبناست برای هر نوع تفکر دیگه. ما بایستی بتونیم یه توصیف روشن از حرفی که میگیم، از دیدگاهی که میخوام ارائه بدیم داشته باشه. اگر بخوایم فقط از حالت دایلکتیکی هی نفی بکنیم، این نیست، آن هم نیست، یه چیز دیگه است. خب این واسه خود آدم ممکنه ارضا کننده باشه، ولی اینش در مثل حواس تو هر قفلی میره در یواز نمیکنه. و همه تفکرات ما در رابطه با وجود، در رابطه با ریاضیات، در رابطه با مسائل و عرصه های متفاوت علوم میتونه وارد تجربه وجودی بشه، کسی ممکن بشه نوستش کنه. موضوع اینه که وقتی که میرسیم به توصیف و بیان نتایجی که رفتیم، به اصطلاح به روشی که داره اتخاذ میکنیم برای اینکه مثلا بگیم که این سلوک چه وجوه خاصی داره، مگر شما خودتون توجه بکنید به این چیزی که شما در عرض این یک ساعت و نیم گفتید، همش مفهومیه. یعنی شما هیچ وقت از توصیف نمیدید روشن، از تجربه که واقعا ریاضی خوندن داره شما دارید، هیچ وقت توصیفی نمیدید روشن، از تجربه که امر نسبی نامتناهی داره شما دارید، شما هی دارید داری سر میکنید مفهومی، از یک مفهوم به مفهوم دیگه. خب اینو من میفهمم که داری تلاش میکنید چیزی رو بگید که گفتنش سخته، من دلیلش رو برای میدونم که روشتون از آغاز غلطه، برای اینکه تو مفهوم گیر کردید. اگه شما پاتون از مفهوم بذارید بیرون و بعد سعی بکنید که واقعا مفاهیم رو اونتولوژیک به کار ببرید، نه متافیزیکال، این دو تا برخورد مفهوم ها، مفهوم رو اونتولوژیک به کار ببرید، یعنی مفهوم بیاریم به فانکشنش، به کارگردش تو بطن درک ما از هستی، بطن رابطه همون در روزمره زندگی، بطن رابطه ما از کلمه، کلمه دیگه و زبان اتفاقا مفهومش در سر ما، زبان و کلمه وارد امر وجودی میشه در هایدگر، یعنی ما با کلمه زندگی میکنیم. مثال هلن کلر رو که من مرتب میزنم، هلن کلر وقتی معنی آب و فهمید مفهوم نفهمید به اون معنی که تو کلش فرو رفته باشه، بلکه در وجودش مفهوم رو فهمید، یعنی فهمید هم انگام هست، هم جهان رو فهمید، هستی رو فهمید، نفس رو فهمید، حقیقت رو فهمید، شفقت رو فهمید با یک کلمه. ما با این وجود این نوع مفهوم صحبت میکنیم و این نوع مفهوم وجودی، این نوع کار که خیلی متفاوتی که از این من بشینم هی استدلالای مفهومی رو کنم، از یه مفهوم یه مفهوم دیگه رو بکشم، این پاسخ نمیده. و اگر شما راه حل دیگه یا شق دیگه یا شکل دیگه میخواید ارائه بدید، باید قدرت بیان داشته باشید. یعنی فقط بگید که این نیست، اونم نیست، اون یکی هم نیست، من کاری نمیکنم. من خب فهم چیه اون فرصه؟
این دو تا بحث الان شد. اون چیزی که من میرم اون شما میگه که الان یه تجربه حقیقی وجود داره نگاه تو نگاه این مکتب، که اون تجربه وجودیه و این تناقضی که بین مفهوم و تجربه زیسته تو این مکاتب هست مثل آقای حکمت، این رو در واقع کلن رد میکنیم و مرز رو برمیداریم. درست شد؟ اینو میپذیریم. بعد من ایراد میگیریم که تو بیان خوب نبود. من یه تیکه هایی از مطلب شما اینو برداشت میکنم. اگه اینو شما هایی چون خود من ایراد میگرسم مشکل من هم بدترین بیان. شما مطلب رو فهمیدید، بیان من نه، بیان من به خود است. یه موقع اینه، یه موقع نه، اصلا همچین نگاه سومی وجود ندارد. من گاهی اون رو میفهم از مطلب شما، گاهی نمیفهمم. اگر ما اولی شما اشکال نداره، شما اشکال به من ایراد بگیر، اون رو هیچ مشکلی نداره. اما هست، اما دومی اگر اینه که بگیر نه، این ببین حرف اون نهایی منهای بیان من اینه که آقای حکمت یا مثلا فرض بفرمایید که آقای ملکیان تو نگاه های بود یا عاشق محمد تقی آمودی تو اون ترسیمی کردن، اینا اصلا درکی از اون نگاهی که این بیان، این مکتب، این خط برای نمونش علامه طباطبایی از حرکت وجودی همه جانبه که همه ابعاد انسان درش درگیر میشه و تفکر همینقدر وجودی میشه، همون این استدلال ریاضی وجودی میشه. آقای چه حکمت، چه ملکیان، چه باشه محمد تقی آمولی، هر کسی دیگه اصلا درکی از این ندارن، اصلا تصورشو ندارن.
خب این که بعد اینجا ما کلیه و این همین خب به حبزی جلو تربیل بذار من خدمتون میگم. این الان شما از این حوزه رو بپرسید منظور شما از این چیه؟ از این حرکت من میگم هایدگر میده این تست، همین حرف رو میزنه، همین حرف که شما دارید میزنه هایدگر میزنه. ولی من براتون با مثال زدم، با کلاس هفتم و هشتم چه جوری صحبت میکنم، با چه جوری به حقیقت برخورد میکنی، تفکر و زبان چه نقشی داره رابطه ما. ببین من به شما دائما دارم توصیف میدم، شما توصیف مردم... روشن بده که اون راهی که شما میگید که مفهومیه در این حال مفهومی نیست. منظور من از مفهومی نیست.
پس شما الان اشکالتون به بیان من نیست، چون یه تیکه‌ای من برداشت کنم چون بیان منه. شما میگید که در واقع خوب بیان نمی کنه.
نه من خودم روشتون هم هست، من روشتون مفهومیه.
نه اصلا شما بیان من رو بد قد داریم، بیان من کار نداریم. چی بشه بس این که یک چنین مکتبی میتونه موجود باشه؟ این مکتب میگه که اصلا غیر این نمیتونه موجود باشه و کسی هم که غیر این فکر میکنه از این راه رفته. چجوری از این راه رفته؟ مثلا اینی که میگه که بی نهایت ریاضی صرفا با استدلال استدلالی و اصلا وجودی نیست، مطلقا همچین چیزی در عالم امکان نداره برای یک احدی. چجوری نداره؟ یه بچه رو شما در نظر بگیرید از ابتدایی ترین مراحلی که شروع میکنه مفاهیم هندسی و ریاضی رو درک میکنه، اول چی درک میکنه؟ اول درکی که از بچه داره از هندسه درک نقطه است. یعنی شما بچه خیلی کوچیک در نظر می اول چیزی که میگه نه زمان رو درک میکنه، نه طول و نه عرض و نه ارتفاع. بشه شما به بچه کوچیک اول خیلی نمیتونه بشه مثلا فردا هیچ چیزی نمیدونه، مثلا به معنی نفیه فردا نمیفهمه، این طول زمان رو نمیفهمه. بگو مثلا اون ور مثلا 10 متر اون ور مثلا 10 متر این نقطه میفهمه. بعد کم کم این تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به امتداد، بعد تبدیل میشه به سر، تبدیل میشه به
حس. رنگی نیست، غلطه. توصیف بند همین ده. ببین این نمونه
الان شما به من
الان بهتون میگم. ببین نگاهی که اتفاقا این نمونه خوبیه که شما دارید تحقیق چیزی که پیداشناسی در رابطه با ریاضیات اتفاقا پیداشناسی هوسر در رابطه با ریاضیات اتفاقا رو این تاکید میکنه که شما دارید یه تئوری رو به تجربه زیسته تحلیل میکنید. یعنی از پیش خودت فکر میکنید که از نقطه شروع میکنید، بعد به خط میشستید، بعد امتداد. بذارتون بگم بچه نه امتداد میفهمه، نه خط رو میفهمه، نه نقطه رو. اینا مفاهیمه. ما مفاهیم خودمون رو تو سر خودمون میفهمیم. این تئوری که این برخورد تئوریک با واقعیته. دکارت هم این کارو میکرد، میگفت ذات جسم امتداد ذات ذهن فکره. خب امتداد ذات جسمه. خب شما هر جسمی رو ببینید ممتد دیگه، وگرنه جسم نیستش که. آیا فکر میکنید که این برخورد پیداشناسانه است با مفهوم جسم؟ اصلا اینجوری نیست. نقد هایدگر از دکارت اینه که تو داری مفهوم امتداد رو تحلیل میکنی به جسم. ما در زندگی نه جسم داریم نه امتداد. اون چیزی رو که شما باره نقطه و خط و سطح میگید تحمیل یه نوع تفکر تئوریک به بچه است. برو با یه بچه شما بشین باش بازی کن ببین چجوری با دنیای اطرافش رابطه میگیره. اصلا از طریق این مفاهیم نیست، بلکه از طریق فعالیت‌هاشه. از طریق فعالیت‌هاشه بچه اتفاقا اول زبان رو یاد میگیره. از طریق زبان و تعامل روزمره هستش که مفاهیم رو میفهمه. بعد از طریق این زبان و تعالیم روزمره هست کم کم ما میتونه بهش اعداد رو یاد بدیم. اعداد رو از طریق
اصلا به اونی که من یاد بدیم
از نقطه شروع نمیکنه بچه. نقطه بسیار مفهوم انتزاعیه. شما خط کجا در بودید اینا؟
میخوام بگم اصلا یه بحثی
هست که شما یه نکته رو میخوام هایلایت کنم استاد. ببین من گفتم تصور شما مثلا اولش گفتید در 14 سالگی اصول اروایی رسید درس میدادید به آخر اثبات رسیدید، بعد اینکه نرسیدید به آخر مفهوم رسیدید. یه زندگی مفهومی بنبست تو خالیه. بنابراین هم بودست همین عجیب نیستش که یه دفعه احساس کردی بعد در 14 سالگی همش علکیه. من دارم همش این رو براتون هایلایت میکنم، ولی آدمی که تو مفهوم زندگی میکنه مثل ماهی تو آب تشخیص نمیده. همین الان شما تعریفی کردین که بچه اینجا یاد میگیره تفکر مفهومیه، یعنی دائما هی میخواد یه تئوری رو وارد بکنه. هم تئوری نسبیت نامتناهی، یه تئوریه. ما در زندگی واقعی نه نسبیت داریم نه نامتناهی. ما هی داریم تئوری‌های متافیزیکی رو تحمیل می‌کنیم به زندگی واقعی، هی می‌خوایم بعد گیر می‌کنیم، به قدرت منتال کرامپ می‌شیم. هی میگه آ رسیدم به تاریکی، تو به رسیدی برای که مفاهیم تاریکه. بلکه داری هی سعی می‌کنی از مفاهیم حرکت بکنی، بلکه زندگی رو می‌خوای بدوزی به قالب مفاهیم خود ساخته خودت. اگه این مفاهیم از سر خودت برداری ببینی چطور چیزا اتفاق می‌افته. یعنی کلمه و مفهوم رو برای تحمیل واقعیت به کار نبری، بلکه برای توصیف واقعیت به کار ببری. اون موقع میبینی که اصلا این داستانی که شما میگی نیست، همه خواب و خیاله. خیلی حال من اون نتیجه که میگیری رو بهش احترام میذارم، ولی راهی که میگیری و روشی که میگیری و نوعی که زندگی رو تفسیر میکنید واقعا یه تفکر مفهومیه که توش گیر کردید. هی داری سر از این در تفکر بیرون نمیتونید تا آخر عمرم نمیتونید.
شاید هم برعکس باشه، یعنی الان مفاهیمی تو ذهن شما از این مفاهیم نمیتونید بیرون.
من اصلا مفهوم
الان یعنی مفهوم
میگم که بذارید واقعیت خودش رو نشون بده.
عرض میگم الان اینی که شما فکر میکنین در واقع اینی که مفاهیمی هست، من دارم مفاهیم میگم، شاید احتمالاً بدین برعکس بشه. یعنی شما یه مفاهیمی در واقع تو ذهن شما هست، اونها رو میخواین
همین که دارید میگید نشون میده من نفهمیدید. ببینید قبل از اینکه جلوتر برید میخوام اینو روشن کنم. ببینید بحث این نیست که برید اساسا رسما یکی از مفهوم شروع نکنید. چون یه مفهومی تو ذهن شما هست که شاید با مفاهیم من اصلا بحث این نیست.
خود ادعاست که شما مفهوم نیستید.
خود چیزه.
حالا شما این خودش ادعاست.
چون جواب
الان من دارم مفهوم میگم و شما فراتر از مفهوم.
بچه همین نمونه که
گفتم اینجای بحثه.
نمونهش اینه. نمونهش اینه که وقتی من بچه رو میخوام نگاه کنم چطور داره ریاضی یاد میگیره، نمیگم از نقطه شروع میکنه.
این بنده ها خودتون دارین شما
میگم نگاه میکنم
یه کلیشه‌ای دارین، این کلیشه رو تحمیل میکنید به حرف من.
میگم تو
از حرف این نیست.
تو روش اصلی که توصیفه. یکی تئوری سازیه. چون تئوری می‌سازه.
این همه حرف شماست.
کاملا.
یعنی اگر شما مصادره و مطلوب چیزایی رو برای خودتون فرض گرفتین و من هر چی میگم میگه که این مثلا گوسفند هم همینو گفته و فلان، بعد این من اینه فلان این اونه این اونه این اونه. خب اگر این اونه دیگه من نیازی به حرف من چرا دارید اصلا؟ یعنی بحث من اصلا اینه که این بنیادها همه زیر سوال بخواد بره. اگر این بنیادها رو زیر سوال نبرین در واقع اصلا دلیل نداره که من حرف من یک چیز جدیدی باشه، چون اون مفاهیمی که تو ذهن شما شکل گرفته و بعد هم فکر میکنه که هر کسی که میگه بر اساس اون مفاهیم حتما این حکم برش جاریه و بعد هم در همونطور پشت سر هم یه جایی نمونه برای حرف جدیدی. یعنی این دنیایی که شما برای خودتون ساختین از مفاهیم و مطلقها و حکمها و قضاوتها، این دنیا اگر دست نخوره جاییش، یه جایی برای حرف جایی جا وجود نداره. مثل در واقع چیزه
اصلا این فرقی نداره. این چیزی که نمیفهمید اصلا، یعنی گوش نمیکنی برای خودتون. ببین من دارم یه مثلا
من گوش دادم
یعنی شما میگم دو راهه،
خیلی بیشتره،
یکیش توصیفه یکیش اینه که تئوری بسازیم. من دارم میگم من الان این صحنه اینجا رو توصیف میکنم، مفاهیم و کلمات رو به کار میبرم که توصیف کنم.
قضاوت
دو تا روشه، قبول نمیکنید دو تا روشه؟
ببین شما در واقع
از اول در واقع برای خودتون فرض گرفتین که من حرف شما رو گوش نمی‌کنم، یا دارم مفهومی دارم، یا فلان یا فلان فلان یه جایی برای حرف من نمی‌دارم، من برای چی صحبت کنم؟ ولی شما این چیز این نتیجه ها مثل بوتون آرمه از قبل مشخصه، دیگه چه جایی برای من تو بوتون آرمه که نمیشون نفوذ کرد؟ من سر اینه که من در واقع آماده هستم، دارم فکر میکنم اون مفهومی که گفتم میتونم توش تشکیل کنم، تو اندیشه خود میتونم تردید بکنم تو مفاهیمش، تو بنیادها، و این تردید تو بنیادهای خود ابتدای دیالوگ اینه که من حرف خودمو در هیچ سطحی و در هیچ عمقی قطعی نگرفتم. بعد دیگرم یه فایده داریم.
من یه سوال دارم. حالا چون الان یه مقدار به یه نقطه رسیدیم، من فکر میکنم یک سوء تفاهمی داره رخ میده توی صحبت هر دو استاد. این مشهود آقای رحمانزاده از دو نگاه، دو مواجهه صحبت کردن، مواجهه توصیفی و مواجهه مفهومی. مواجهه مفهومی ما در واقع یاد تفکر نقدی، تفکر کانتی میفتیم که کانت میگفت ما یه دستگاه فاهمه‌ای داریم، به واسطه یه مفاهیمی ما تجربه رو میتونیم صورتبندی کنیم و خارج از این ما تجربه رو نمیفهمیم. و خب البته این نگاه در تفکر غربی گسترش پیدا کرد، دیگه خودشون اشاره کردن در هگل و دیگران. در واقع یک نگاهی وجود داره که ما مبتنی بر تئوری‌ها و نظریاتی که در علوم انسانی ساختیم میریم سراغ تجربه زیسته و به واسطه اون تئوری‌ها و مفاهیم می‌خوایم تجربه رو طبقه بندی کنیم، بعد می‌رسیم به یک بنبستی و میگیم خب حالا یه بنبستی حاصل شد. این در واقع شاید اون تفکر مفهومی باشه که آقای رحمانزاده بنبست کرده. و در مقابلش صحبت از این میکنن که ما بدون پیش‌فرض‌ها، بدون هیچ نظریه‌ای، بدون هیچ تئوری سراغ متن زندگی بریم. حالا من به عنوان کسی که ناظر این گفتگو بودم احساس میکنم اتفاقا این تجربه سفر جوهری ممکنه اگر با ادبیات مفهومی گفته شده باشه، ولی توصیفی از یک زندگی بوده. اما ماحصل این توصیف، کمان که ما در پدیدارشناسی حوصله میبینیم، در پدیدارشناسی هرمنوتیک میبینیم که آقای رحمانزاده به هایدگر اشاره کردن که هرمنوتیک واقع بودگی رو هایدگر گفت و بعد گادامر اونو بیشتر ادامه داد. در واقع ما بعد از این مواجهه با تجربه زیسته، مواجهه با بیطرفی و بدون تئوری و حقیقتی که فراتر از هر روشی، هر آموزه روشی داریم میبینیم، باز هم به یه مفاهیمی میرسیم. اما این مفاهیم بعد از این حاصل میشه، یعنی اون مفاهیم اصطلاحی کانتی نیست، ما قبل تجربه نیست، این مفاهیم برای بعدش حاصل میشه. و من برای این آنچه که از این زندگی به دست آوردم یک نامی میگذارم که اون نام در واقع محصل این پدیدارشناسیه، محصل این پدیدارشناسی هرمنوتیکیه. در واقع این هرمنوتیک داره اینجا نامی میذاره بر روی این تجربه. من فکر میکنم اگر با این موافق باشید، با این قرائت، با این روایت موافق باشید، این هر دو نگاه تلاقی‌های با هم پیدا خواهند کرد و به یه نقاط مشترکی خواهند رسید. حالا من نمیدونم آقای رحمانزاده نظرشون در این باره بگن. تا
چه خوب شما توضیح دادید، متشکرم آقای لبید. دقیقا همینه، یعنی خیلی ساده و روشن. ببینید یه من البته خود آقای اودیسی من گفتم با من جنگ و بحث بکن، فقط من قبول نکن حرف منو. حالا گفتم خود به چش ببین جنگ و بحث بکنی با بلکه اول من قبول کردم که حرفا شو. ببین من سفر ایشونو خیلی احترام میذارم، نتایجی هم که ایشون رسیدن به عنوان سلوک که به بنبست نمیرسه، به گوش نمیمونه، خیلی احترام میذارم. ضربش ایشونو و بنبسته گیرشون در رسیده ایشونو من همه رو مفهومی میبینم متاسفانه. یعنی وقتی که ایشون از اون آغاز میگه من اصول عقاید درس میدادم به اوج اثبات رسیدم، من واقعا به خودم میگم خب ایشون منظورش هم اثبات مفهومیه که به اون بس رسیده. هیچ کس خدا رو از طریق مفهومی نمیتونه
باشه. من میگم همدلی وجود داره، بله. یعنی اون خدا، همین که ایشون فهمودن خدای کنار، خدایی که از دل این اثبات ها در همین که شما از آقای حکمت نقل، اون در اون نقطه تون تجربه 4 سالگی 14 سالگی تو این سفر اون به بنبست رسید.
دقیقاً. یعنی بایستی حداقل به این نتیجه برسیم که ما اساساً به تفکر مفهومی، تئوری سیاسی های مفهومی به بنبست میرسیم. یعنی اون توضیحی که آقای لبیب داد،
نه اینکه غیر مفهومی نمیرسه، هر دو تا میرسه. اونی که مفهومی میره به بنبست میرسه، اونم که مفهومی نمیره و غیر، ببین تو این اصطلاح منطق میگن به شرط شی و به شرط لا، به شرط مفهوم و به شرط لا مفهوم، هر دو بنبست میرسن. و هر دو هم دیگر متهم به بنبست میکنن.
چرا؟
چرا؟
ببین اینجا یه فرمول شما دارید. من اینو میگم شما فرمول میگید چرا؟ شما میگید چون
شما فرمول نمیدید.
نه
شما فرمول دیدید.
یعنی که مدت
ادعاست.
نه اصلا
این ادعاست که شما الان شما تمام مدت دارید فرمول ارائه میدید. الان شما به سر شما دارید فرمول ارائه میدید.
شما اگر
بعد به طرف مقابل میگی فرمول
نمیدید.
اصلا بحثشون همینه که اون میگه که آقا این دو تا مفهوم هر کدام در واقع
کیلو میگه که بحث وقتی مدل پیدایش شناسی میکنین ما فرمول نداریم که اصلا همه بحث اینه که فرمول بذار کنار. اگه شما فرمول
بیارید که آقا درسته تا یه جایی
اجازه بدید.
اما همه هرمنوتیک وقتی که میاد از هر چیز فرمول مثل اینه که با ایدئولوژی مخالفه، خودش از هر ایدئولوژی بدتر میشه. بعد از من با ایدئولوژی مخالفم.
شما معلومه که شما معذرت میخوام به خاطر اعتراف، شما نمیدونید در مورد پیدایش شناسی و دارید یه چیزی رو روش صحبت میکنید که اصلا خیالی وجود نداره. این داستانی که ما داریم میگیم استاد بزرگوار اینه که شما وارد این تجربه شدید که بسیار قابل احترام و اینکه به این گشودگی و سلوک رسیدید اونم قابل احترام. من بهش کاملا هم یاد میکنم سفرتون مفهومی ها هی سعی میکنید بگید وجودیه ولی یک سر سوزن توصیل به وجود شناسنده که شدید نداره. شما همش دارید سعی میکنید که نسبیت نامتناهی سفر مفهومی هست. نسبیت در
این نگاه شما این دوتا فقط راه وجود داره، یا مفهوم یا ضد مفهوم. راه سوم اصلا ندیدین.
شما این فرمول
رو در حکمت نجره.
شما هر وقت
اصلا حکمت تجربه ای از راه سوم نداره. یعنی یکی بار این همونطور که آقای مصباح نداره، همون که آقای ملکیان نداره. اینا یعنی آقای مصباح شاگرد خاص علامه است، اما هرگز با این مفهوم آشنا نشده که آیا میشه حرکتی کرد که تمام ابعاد انسان، اون چیزی که علامه با قدرت داره میگه که تمام اینها بالاهایی هستن که با هم باید بخورن در نهایت. این تجربه رو اصلا این فرق نداره.
توصیف
درستو
بگی چی؟
من الان شما توصیف میکنم، شما نه چی توصیف کنم. یعنی توی چیز ریاضی که من گفتم بچه‌ها میشه این گسره و فلان و اینا رو بشه کنار، یه بچه عادی این بچه تجربه زیستی داره ما که نمیخوام نداره تجربه. نه اصلا شما بچه در نظر میگی که تا آخر هم مفاهیم ریاضی رو نمیبینه، اصلا ریاضی نمیخونه، ریاضی بعدش میاد. و در واقع آدم های دیدی بچه دیگه اصلا ریاضی بدش بود، اصلا حاضر نیست یک کلمه هم بود اونو از بچه ها درست. این درکش، این درکی که من دیگم به مای ناظر بیرونی، نه اینکه بگم به اون طرف برم بدم که تو نقطه رو فهمیدی یا نه، درکی که هر فرد داره از در ابتدا یه درک نقطه ایه غلطه. چرا نداره؟
تجربه وجودی ما اساسا در این نقطه
آقا وجودی ما کاری ندارم. هندسه سوال من کردم، شما سوال منو جواب شما یه سوال نوشتم. شما سوال بچه در ابتدایی ترین چیزی که از اشیاء درک میکنه
غلط تغییر نقطه ایست.
چه غلطه؟ من شما نمی جواب دادم. میگم از شی بچه از شی درک کنه یا نداره. این تجربه زیست است یا نیست؟ شما نیست با چه چی نیست؟
از شی داره،
از شی داره دیگه. پس شما هی من میگم شما میگه که
نقطه
سر گفته که این نداره درک. حالا هر کس هر چی گفته اصلا حرف منو شیطون زده. شیطون ما هم همین شیطون به زحمت شیطون درسته. چرا ما اینقدر هی بگیم که فلانی اینو گفته
فلانی
اینو گفته؟ من یه چیز روشن واضح میگم در واقع اینا بچه از شی یه درک داره یا نداره؟
ما دو گفتم
این درک آیا نقطه‌ایه؟
نه
چرا نیست؟
من با این
سوال
خب بذار بگم
شما سوال
خب بذار اجازه میدید ببین عزیز من، من چرا هی من میگم درک بچه از شی نقطه‌ای نیست؟ شما میگی چرا این حرف من قطع میکنه؟ خب چی بگم بابا؟ درک بچه از شی نقطه‌ای نیست. برای چی؟ برای که بچه اتفاقا نقطه‌ای مفهوم انتزاعی نقطه در هندسه به ظهور اومده.
نقطه هم نقطه رو میفهمه، بهش میگه نقطه.
حتی درک نقطه هم میگه،
میگم شما مفهوم، میگم که شما درکی که بچه از شی داره وقتی شما بیاید به عنوان ناظر بیرونی،
ناظر بیرونی،
ناظر بیرونی انتزاعش میکنی،
انتزاع
انتظار نداره. شما من دارم سوال میکنم، میگم درکی که بچه از یه شی داره
درست
آقا این اصلا انتظاری
شما فکر میکنید درکی که بچه از شی داره نقطه ایه؟ شما که مادری یعنی فکر میکنید چه چیزی معقول هست؟
میخوام رای گیری کنم اگر
بحث توصیفیه.
من یه سوال مشخص دارم،
میگم نه، میگم نه،
درکی نمیگه بچه از بعدی
هم میگم نقطه مفهوم انتظاریه.
سوال من تموم بکنم، یه سوال مشخص.
آقای بعد اون یه قانونی بذارید صحبت شما که به نقطه رسید شما و صحبت ایشون به نقطه رسید شما صحبت نقطه‌ای نداره و این که درگیر نقطه‌ای هم معلوم نیست تصور شما
نه یه چیزی که ایشون میگه اون که ایشون میگه درست داره رفتی به حرف من نداره بعد بچه نقطه رو نمیفهمه بچه نقطه نداره اصلا بچه نقطه معلومه که نمیفهمه اصلا من دارم از اول ترسیم کردم بچه‌ای که اصلا نه تو بچگیش بیست سالم میشه نقطه رو اصلا برایش نفهمیده و این مفهوم نقطه رو نمیفهم اصلا ریاضی نمیخونه ریاضی بدش میاد اصلا درست شد این وقتی که شما یه لحظه ای داری به عنوان ناظر بیرونی این همه تاکید کردم به عنوان ناظر بیرونی وقتی که درکی رو پیدا میکنی آیا درک نقطه‌ای یا نقطه‌ای نیست یعنی چی نقطه‌ای نیست یعنی که ابعاد رو نمیفهمه ابتداعا در واقع بچه اولین تجربه
بده درک نقطه‌ای
همین اولین تجربه زیستی که از شیء داره این تجربه زیسته توش ابعاد وجود نداره
خب نقطه چیه
همین داره دیگه ابعاد وجود نداره میشه نقطه
نقطه یعنی که یعنی چی
اصلا نقطه یعنی چه نقطه‌ای که تو انتزاع شما یه بیرون ناظر درجه دو دوره نگیم که ناظر درجه یک اصلا نقطه رو نمیفهمی درجه یک اصلا نقطه تا 20 سالگی هم نمیفهمی آدمی که عنوان ناظر بیرونی درک بچه رو از یک چه تحلیل انتزاعی میکنه از بیرون آیا درک میکنه که این بچه تو این درک اولین درکش هیچ ابعادی وجود نداره یا نه
خیلی عالی اجازه میدیم از دکتر
نه آره به شما یا آره یا نه
آره آره
نه اصلا چیز دیگه
نه آره یا نه
نه ببین اصلا من یه سوال دارم از شما میکنم شما میگه آره یا نه
جواب میخوای یا نه ما بزنم بگیر تو روشتون بگم استاد
شما دارید برای تحلیل میکنید که الان میگه حسین هم چیزی
نه اصلا حسین
آقا من دارم یه چیزی میگم شما من میگم
من نپرسید
شما من گفتم ترسیم بکنید که چه جوری
تحلیل انتزاع
من دارم میکنم شما سوال
رو بگم که تحلیل انتزاع شی به نقطه
شما از چیزی من میخوای به من
بگید من دارم میگم تو گوش
خب حالا اجازه بفرمایید
تحلیل انتزاع شی به نقطه تحلیل یه تئوری به واقعیت
اصلا سوال ها اصلا هر چی هست ولی سوال غلطه
پاسخ ایشون
منفیه
یعنی در واقع مثلا بچه ابعاد میفهمه
بچه اصلا ابعاد شما در جور مفاهیم داره صحبت میکنید بچه همه چیز رو از طریق بازی و کلمه
من در خب رفت به حرف رو
باش انتزاعش حالا در انتزاعی از
نمیفهمه نمیفهمه خب بله خب چه رفتی حرف من داشت من کجا گفتم بچه از مفاهیم انتزاعی شروع میکنه این غیر از اینکه شما یه چیزی تو ذهنت میخواد بگی نه تو داری تو اون چه میشه عمل میکنی و من که از اول نگفتم که اصلا از اول گفتم بچه من که میدارم میگم تو 20 سالگی هم انتظاریاتو نمیفهمه اصلا نمیخواد بره انتظاریات میگی
که من تحلیل
من شما میگی که نداری میگه بچه غلطه برام من دارم
چی تحلیل انتظاری میکنم چون بی تحلیل انتظاری میکنی
تحلیل انتظاری از بیرون ناظر بیر درجه دو حق نداره تحلیل انتظاری بکنه یعنی چی؟
نه بگی تحلیل انتظاری یعنی که اصلا
حق نداره تحلیل کنه
اول شما یه
درد شما همه آدم رو تحلیل میکنه بعد میگه آقای ملکیان و چی و همه چی حاصل رو زمین تحلیل میکنی بعد یه نفر رو تحلیل کنه نمیشه همچی
چیزی اجازه بفرمایید من فکر میکنم به یک نقطه‌ای رسیدیم که بله شما ناظر دوم که میتونم ناظر سوم به یک نقطه‌ای رسیدیم که در سر نقطه موندیم و من راستش از این گفتگو دارم لذت میبرم و البته از این سوء تفاهم دارم رنج میبرم که چرا یه سوء تفاهمی داره صورت میگیره اینجا روی مفهوم روی مفهوم و یه سوء تفاهمی داریم و روی توصیف نمیدونم به چه شکلی بهتره که ادامه بدیم ولی من فکر میکنم این گرده رو آقای داورزنی قهوه ها رو شارژ بکنم و این گرده رو همینطوری کماکان داشته باشیم و کمی البته خصوصی تر تا یه مقدار ادامه پیدا بکنم
آقای
لبی یک گام میشه جلوتر اصلا وارد چیز نشیم وارد ادامه چیز روند جلسه نشیم ببخشید اگر
میزنیم نه بحث هست و یه جلسه دیگه از یه زاویه دیگه
آره من فکر میکنم که
این زاویه بنبسته
آره یه یک به قول معروف این صحبت‌ها یک گواریده بشه، یک تأملی داشته باشیم و همونطوری که قدوسی هم پیشنهاد دادن در یک قرار دیگه ادامه بدیم. البته میتونیم همینجا سر همین میز ادامه داشته باشیم، ولی خب عزیزانی که لایو دنبال میکنن میتونن راحت در فراغت برن به کارشون برسن. ما اما گفتگو رو تا جایی که بتونیم ان شاءالله امروز اینجا ادامه خواهیم داد. ممنونم از همه دوستانی که تأمل کردن با ما همراه بودن، آقای رحمان‌زاده عزیز که دعوت باشگاه اندیشه رو اجابت کردند و اراده هنده محترم جناب آقای قدوسی. بله بفرمایید.
من از آقای دکتر رحمان‌زاده از اول خودم درخواست کردم که این بی‌محابا وارد بشم، الانم تشکر ویژه می‌کنم. ما تو عالم طلبگی خودمون بس از همین جوریه و واقعا راحته و انصافا من لذت می‌برم از بحث ایشون، اصلا از لحظه حضور ایشون لذت می‌برم، دفعه این اشتباه نشه.
بله
و اصلا هم در واقع اصلا یه حرف زشت میگم، هیچ گله‌ای ندارم، چون اصلا مگر قرار گله‌ای داشته باشم؟ قراره که ما اینو درخواست کردیم، چون حضورش رو واقعا برای من یک لذت، یک غنیمت، یک چیزه و داریم بحث میکنیم و قطعا من هیچ تردید ندارم که ما این بحث رو همینقدر که اینجا بنبسته به زوایای دیگه وارد بشیم به گشایش های خیلی جدی میرسه و خیلی چی میشه در واقع یک نوع زبانهای غیر مشترکه که در واقع باید به نتیجه برسه. بنابراین من دست ایشونم میبوسم برای این حضور جدی و روشن و واضح و اینا و خواهش میکنم یک کف مرتب برای ایشون بزنم.